شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم با بخش تا سر زلف سخن و همراه ما هستند جناب دکتر مهدی محمدی، استاد دانشگاه، کارشناس متون کهن و دکترای زبان و ادبیات فارسی. جناب دکتر محمدی درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خداوند جان و خرد، آیدش خدمت حضرت علی و شنوندگان فریق تیراد گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم و خوشحالم که مجددا سعادت شده خدمت شما بشم.
بسیار سپاسگزار هستم. ما هم همچنین و امیدواریم که در صحت و سلامت باشین. صدای شما کمی گرفته به نظر اومد جناب دکتر محمدی.
نه، شاید یه خود موقعیت مکانی خوب نیست، کانال خود برقراری ارتباط.
خواهش میکنم. خب خدا رو شکر که سلامتی حاصل هست و در خدمت شما هستیم. خب جناب دکتر محمدی بفرمایید که با چه اثری قرار ما آشنا بشیم.
از بخواهم من خاطرم از در یک بخشی یک بار در مورد یکی از بزرگترین شاعران زبان فارسی یعنی انوری صحبت کردیم. و عرض کردم که خب یکی از شاعرانی که علم و دانش که در زمان خودش رایج بود وارد شعر فارسی کرد انوری ابی‌وردی بودش. بعد عرض کردم که یک پیشبینی کرد جناب انوری، چون ایشون اهل نجوم و از بکنم که آینده پژوهی و این حرف ها بود، یه پیشبینی کرد که قراره که اتفاقی در برخ بیفته. این اتفاق نیفتاد. از اون طرف یه قصیده ای ازش منتشر شد که مردم بلخ رو مورد هجو قرار داده بود و گفتم همین قصیده هم منجر به خلق یک نوع از ادبیات شد به اسم شهرآشوب.
بله.
که بعدن شاعران دیگر از اون تقلید کردن. شهرآشوب یعنی که حرفه های مختلف یک شهر رو میشمردن و اونها رو مورد هجو قرار میدادن. بعدها خب مردم بلخ نسبت به انوری موضع گرفتن، میگن که او رو سوار چارپایی کردن، برعکسشون داشته در شهر چرخوندن. اما بعد قاضی شهر بلخ اومد از او حمایت کرد و از او خواهم که او رو نجات داد. بعد قصیده ای انوری در متن این قاضی گفت: ای مسلمانان فغان از جور چرخ چندری. و در اونجا این قاضی رو عرض بکنم که مورد ستایش قرار داد. این قاضی که اونجا از انوری حمایت کرد و بعد هم انوری در این قصیده مدحش کرد، شخصی است به نام قاضی حمیدالدین بلخی.
بله.
حالا اونجا صفاتی که انوری از اون میشماره، اون انسان هم اهل دین و مذهبی میشناستش، هم اهل تقوا میدونه و یکی از ویژگی‌هاش اینه که اهل علم و ادب هم هست. این قاضی حمیدالدین بلخی پایه‌گذار یک فنی در نثر فارسی میشه، یک فرمی از نثر فارسی رو به وجود میاره که بعدها از او فراوان تقلید میشه و در نهایت اون چیزی که در قله این نوع از نثر قرار میگیره میشه گلستان سعدی. فن مقام نویسی رو قاضی حمیدالدین بلخی وارد نثر فارسی میکنه.
پس قرار با مقامات حمیدی آشنا بشیم.
دقیقا ما میخوایم با کتاب مقامات حمیدی انشالله آشنا شیم. یکی از کتابهای فوق العاده زیبا در نثر فارسی. البته خب ما میدونیم که ما اگه بخوایم از حیث سبک‌شناسی به نثر فارسی نگاه بکنیم، ما معمولا سه نوع در نثر فارسی داریم. نثر مرسل هست که من عموما کتاب هایی که خدمت شنوندگان عزیز معرفی کردم سعی کردم که از این نثر مرسل انتخاب بکنم، چون نثری است که به زبانی که مردم با اون صحبت میکردن خیلی نزدیکه و برای همه قابل فهمه. نثر مرسل هدف نویسنده شیوه بیان نیست، بلکه هدفش این هست که اون چیزی که در ذهنش هست بتونه به راحت ترین شیوه به ذهن مخاطبش منتقل بکنه. اما کتاب مقامات حمیدی کتابی است که بر اساس شیوه نگارش اصلا مطرح شده. یعنی بیشتر از این چیزی که چه میگویدش مهم باشه، این چگونه میگویدش مهمه. یعنی بر اساس فنون نویسندگی این کتاب استواره. عرض بکنم که کتاب مقامات حمیدی تقلیدی است از دو کتاب مقامات حریری.
بله.
و عرض بکنم که مقامات بدیع الزمان همدانی، اونجوری که حالا در مقامات حمید حریری و مقامات بدیع الزمان همدانی هر دو به زبان عربی هستن. این دو نفر این شیوه مقامه رو در زبان عربی به وجود آوردن و مقام نویسی کردن و ملک‌الشعرا بهار سخن جالبی داره و میگه که وقتی که یه شیوه ای از نویسندگی در زبان عربی به وجود میاد، چیزی حدود 100 سال طول میکشه تا این شیوه به زبان فارسی بیاد، تو زبان فارسی به تکامل برسه. و مثالی هم که میزنه همین مقام نویسی است، یعنی میگه حریری و همدانی که البته اصالتا اونها هم ایرانی هستن، اما خب مقاماتش رو به زبان عربی نوشتن، 100 سال طول کشید تا این شیوه در زبان فارسی هم به کمال و پیشرفت خودش رسید. بهار اونجا بعد نکته جالبی داره که من قبلا هم عرض کردم، میگه ادبیات خردک خردک به وجود میآید، یعنی بالاخره نویسندگان دیگه تمرین کردن تا اینکه رسید به قاضی حمیدالدین بلخی. قاضی حمیدالدین بلخی تونست این شیوه از نویسندگی رو به کمال خودش برسونه. دقیقا برعکس نثر مرسل، که نثری که اگه بخوایم ازش تعریف بکنیم میگیم خالی از شیوه های عرض بکنم که مقلق و پیچیده نویسندگی است نثر مرسل، اما نثر مصنوع یا نثر فنی نثریه که نویسنده در اون سعی میکنه که تسلط خودش رو ابتدا به زبان و بعد به عرض بکنم که هنرسازه هایی که میتونه استفاده بکنه و زبان معمول جاری و هنجار تبدیل بشه به زبان هنری، از این شیوه ها استفاده بکنه.
بله.
جناب حمیدالدین بلخی هم همین کارو کرده، یعنی اومده به تقلید از مقامات حریری و مقامات همدانی که به زبان عربی هستن، ولی این شیوه رو در زبان فارسی نوشته. خودش در مقدمه کتاب مقاماتش میگه که خب از این شیوه دو کتاب بودن به زبانهای عربی، اما برای فارسی دانان قابل فهم و استفاده نبودن. من تصمیم گرفتم که اون رو بیارم به زبان فارسی و این شیوه رو در زبان فارسی به کار ببرم و استفاده بکنم. این شیوهی که مقامات استفاده کرده در مورد حریری و همدانی، حالا افسانه های درست کردن، گفتن اینقدر نوشتن به این شیوه سخته که احتیاج به تمرکز بالایی داره. میگن یکی از این دو بزرگوار رو که اومده بود ادعا کرد این کتاب رو من نوشتم، محبوسش کردن و گفتن خب یه مقام دیگه بنویس و با توجه به شرایطی که قرار داشت اینا نتونسته بود یه مقام این مقامه ها بنویسه و حالا متهمشون کرده بودن که به اینها دارن دروغ پردازی میکنن. میخوام بگم که به این شیوه نوشتن سخت. قاضی حمیدالدین در این کتاب رو یک مقدمه براش نوشته، یه نسخه‌ای که آقای دکتر ابرقویی 1330 چاپ کردن 24 مقامه و نسخه‌ای که آقای انزادی نژاد چاپ کردن 23 مقامه داره به علاوه یه خاتمه یک کتاب. هم در مقدمه و هم در خاتمه و هم در 23 مقامه که نوشته تو این 23 تا شیوه خاصی از نویسندگی داره. اولا فرمی که می نویسه عرض بکنم در هر 23 مقامه ثابت هست، یعنی با یک جمله شروع میکنه، جملات گاهی اوقات تکرار میشن، این تکرار هم یا در جمله هست یا در عرض بکنم که کلمات هست یا در فرم نگارش هست. سطح خیلی به کار میبره، آرایه‌های ادبی فراوان استفاده میکنه، استفاده از آیات و احادیث و روایات فوق‌العاده زیاد داره. عرض بکنم که حالا نکته جالب اینه که همون کاری که انوری در شعر کرده و شاعران در شعرشون بعد از انوری کردن، نویسندگان نثر متنو همین کارو کردن، یعنی اینکه از هنرسازه‌های ادبی فراوان استفاده کردن و بعد اصطلاحات علمی رو وارد ادبیات کردن. این هر 23 مقامه‌ای که جناب قاضی حمیدالدین بلخی نوشته، حالا گاهی در توصیف شهر هست، یعنی شما میتونین زیست محیط اون شهر رو بشناسین که فضاش چجوری از مردمش چجوری هستن. البته هدفش اصلا این نیست که بخواد مردم رو توصیف بکنه، یه بهانه است برای اینکه بخواد بنویسه، یه شهر رو توصیف میکنه، یا مثلا میاد یک علمی رو در نظر میگیره، مثلا علم نجوم رو در نظر میگیره و پزشکی، از بین یک منجم و یک پزشک مناظره‌ای برگزار میکنه که اونها میان از علوم خودشون دفاع میکنن و قاضی حمیدزادی هم از این فرصت استفاده میکنه برای اینکه بخواد چیکار بکنه، بخواد تسلط خودش رو بر زبان فارسی و استفاده از هنرسازه ها بخواد چیکار بکنه نشان بده.
بسیار خوب، ما حدودا 2 دقیقه فرصت داریم جناب دکتر، توضیح میخواین در ادامه راستای این کار بدین یا اینکه گوشه ای از متن رو برای ما بخونید؟
من اگه اجازه بدید، چون خب خود کتاب در دسترس هست، اما خب حالا خوندن این کتاب احتیاج اولا به یک تمرکز داره و بعد احتیاج به این داره که یکم با ظرایف زبان عربی خوانندگان آشنا باشن و احتیاج این هستش که اینو بازی خود تمرکز بخونم. اما توصیه میکنم فوق‌العاده کتاب، این که حالا خیلی شناخته شده نیست به این دلیل هست که خیلی هنرمندانه
ماله
و ذهنی میتونه این کتاب رو خوب بخونه، ازش استفاده بکنه که کمی با هنر و هنر ادبیات و هنر نویسندگی آشنا باشه. من فقط حالا این خوندنش رو واگذار میکنم و خواهش میکنم که شنوندگان فرهیختمون مطالعه بکنن. اما ابتدای عرضم عرض کردم که بسیار از بزرگان بر این باورن که مقام نویسی مقدمه برای شکلگیری گلستان.
بله.
مثلا مرحوم ملک الشعرای بهار عنوان میکنه که گلستان سعدی به شیوه مقامه نوشته شده.
بله.
اما خب بعضی ها اعتراض کردن به این مطلب و بعضی از بزرگان قبول ندارن که گلستان سعدی مقامه. اما خب من خودم هم در این باورم واقعا سعدی تحت تأثیر مقامه بوده. اگر ما بخوایم مثل هر اثر ادبی 2 رو در نظر بدیم، یعنی یک روش بشه فرم اثر ادبی و ظاهرش و یک رو بشه معنایی که یا اندیشه‌ای که یا موضوعی که در نظر گرفته میشه، قاضی حمیدزادی بیشتر از این که فکر معنا باشه، فکر این است که از هنر زبان بتونه خوب استفاده بکنه. اما سعدی میاد اینو به تکامل میرسونه و هم ما در سعدی میبینیم که رو ساخت اثر خیلی بدی زیبا و هنرمندانه است، هم معانی که استفاده میکنه خیلی بالا. هرچند قاضی حمیدزادی هم اگر بخوام یه خود با دقت نگاه بکنیم، ما گاهی اوقات اطلاعات جامعه شناسانه خیلی خوبی از بکنم که کتاب قاضی حمیدزادی و مقامات استخراج بکنیم، شیوه زندگی مردم، رفتار مردمی که تو تفریحاتشون چی کار میکردن، اگر خودتان آثار ادبی مطالعه بکنم چه نوع آثاری مطالعه میکردن. خلاصه یه نگاه جامعه شناسانه از قرن ششم هجری میتونیم ببینیم، چون این کتاب در سال 551 هجری به نهایت و سرانجام.
بله بسیار خوب. فقط من به عنوان یک نکته‌ای که یادم میاد خاطرم هستش که خب توصیفی که از مقامه هستش معمولا میگفتن نثری آمیخته به شعر که گوینده آن معمولا در دربار می ایستاده و اون رو ارائه میکرده، یعنی حتما باید به شکل ایستاده اون رو میخوندن و یکی از اون نمونه ها همون مقامات حریری هستش که واقعا خب از نظر نثری جایگاه عجیبی داره در زبان عربی و فکر میکنم هیچ ترجمه‌ای هم نمیتونه واقعا اون ظرافت ها رو بازتاب بده. یکی از دلایلی که شاید مخالفت با این قضیه بود که سعدی تقلیدی کرده از مقام سرایی، حتی شکل و نوع ارائه اون هم هستش. حالا نمیدونم چقدر از نظر شما درسته.
ببینین در مورد مقامه تعاریف مختلفی انجام شده. من فکر کنم کامل ترین تعریف رو ملک الشعرای بهار انجام بده. همینی که شما فرمودین، بله شما نگاه بکن هنوز هم خطبای ما وقتی بالای منبر میخوان عرض بکنم که مردم رو مورد موعظه و پند قرار بدن، از سج استفاده میکنن.
یعنی
هر چه اینجوری هنرمندانه زبان رو به کار میگیرن وقت تأثیر بیشتری هم روی مخاطبش میذارن. عرض کنم که تحقیقات زیادی انجام شده، اما بهار یکی از چیزایی که میگیم همینه. تا یکی از تعاریف دیگه که داره میگه که متکدیان یعنی گدایان.
بله.
هنوز هم گاهی اوقات من دیدم مثلا پهلوان ها که یه جمعی رو دور خودشون جمع میکنن و مثلا میخوان زنجیر پاره بکنن، مار از جعبهشون در بیارن. بله. بیشتر از اینکه کار بکنن حرف میزنن و این حرف ها مسجع هست، یعنی ممکن 2 ساعت یه نفر باشه تو این محدودی که این پهلوان مردم رو دور خودش جمع کرده، فقط حرف میزنه، حرف مسجل و در نهایت نه زنجیر رو پاره میکنه نه اون ماره رو در میکنه. یعنی فقط مردم اونجا باشن و به حرفهای اینها گوش میکنن. به حال اینها رو میگه و میگه در نهایت ممکن این مقامه به گاته یا گاته خانی های زرتشتی هم برگرده. چون اون هم مسجل بوده. در هر حال نگاه بکنید متون مذهبی در همه جای دنیا و همه آیین‌ها و فرهنگ‌ها به این شکل، یعنی شدیداً از صنایع لفظی و ادبی و هنرسازی‌ها استفاده شده، کما اینکه ما هم در قرآن مجید می‌بینیم که از این صنایع استفاده شده و هم در ادعیه مثلا شما دعاهای حضرت علی ابن حسین امام چهارم رو نگاه بکنید، صحیفه سجادیه، شدیداً می‌بینید که از این استفاده کرده. حالا خیلی منبعی بالاخره محققین با قاطعیت نگفتن از کجا، ولی عموما همین خطبایی که شروع می‌کردن به خوندن و یا اون گدایانی که این کارو انجام می‌دادن، بعد اصلا من بعضی از نوشته‌ها مشخص کردم که این مقامات شدیداً تحت تاثیر قرآن مجید هم بوده یا اینکه تحت تاثیر آثار مذهبی هم هست.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر محمدی و امیدوارم که باز هم در خدمت شما باشیم و از بیاناتتون حتما حتما استفاده ببریم.
سلامت باشین، باعث افتخار برای من به شب شما و شنوندگان محترم هم بخیر
شد. سپاسگزار هستم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، به پایان این مجله و این گفتگو از برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو رسیدیم. در پایان غزلی رو، البته ابیاتی از یک غزل رو برای شما خواهم خواند از مولوی جان و امیدوارم که در واقع حسن ختام زیبا و خوبی باشه و شب خوشی رو برای شما رقم بزنه. تا برنامه دیگر همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود. دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من، سرو خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من. هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. تا آمدی اندر برم، شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من. بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا، سر مست و خندان اندر آ ای یوسف کنعان من. سرمست و خندان اندر آ ای یوسف کنعان من. از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. Thank you.
برنامه از فارسی تا فارسی را از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما عزیزان.
حریم شخصی آنلاین. امروزا حفظ حریم شخصی در اینترنت و فضای مجازی سخت شده. تکنولوژی با سرعت زیادی در حال رشد و ردیابی داده ها تبدیل به یه هنجار و روش معمول شده. دیگه جای تعجب نیست که سرویس های مختلف در اینترنت مثل سایت ها و شبکه های اجتماعی تولد ما رو تبریک بگن یا با توجه به خرید های آنلاین ما توصیه های خرید مختلف از اونها دریافت کنیم. سرویس های آنلاین و شبکه های تبلیغاتی از این ویژگی سود مالی زیادی میبرند. اما توجه داشته باشید که این نوعی تجاوز به حریم شخصی ماست، چرا که حریم شخصی آنلاین هم از حقوق ما کاربران اینترنت محسوب میشه. موقعی که به اینترنت متصل میشیم و فعالیت هامونو به شکل آنلاین دنبال میکنیم، از خودمون ردپای دیجیتال به جا میذاریم. همین ردپاهای دیجیتاله که مشخص میکنه ما در چه ساعتی میخوابیم، چه عادتهایی داریم، وضعیت سلامتیمون چطوره، عادتهای خرید ما چیه، حتی سلیقه‌مون چجوری و چه رنگ و غذا و لباسی رو میپسندیم. این داده ها میتونه در دسترس شرکت‌های تبلیغاتی زیادی با اهداف مختلف قرار بگیره. با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی و میل کاربرا به فعالیت در این شبکه‌ها، حجم زیادی از این اطلاعات توسط خود ما کاربران در اینترنت توزیع میشه. البته اطلاعاتی که در فضای مجازی درباره هویت و علایق ما جمع‌آوری میشه میتونه تأثیر مثبتی بر زندگی ما بزنه. مثلا این اطلاعات به شکل‌گیری استراتژی شرکت‌ها برای ارائه خدمات و محصولات کاربردی بهتر کمک می‌کنه. یا وبسایت‌های مورد علاقه ما با کمک این اطلاعات میتونن در جهت رضایتمندی بیشتر ما گام بردارن. با این حال نکات امنیتی رو در هنگام استفاده از اینترنت و حضور در فضای مجازی نباید فراموش کنیم. کلن در بستر اینترنت باید با احتیاط بیشتری گام برداریم و اطلاعات خودمون رو در اختیار هر کسی قرار ندیم. هرچقدر بیشتر اطلاعات شخصیمون رو به اشتراک بذاریم، همونقدر کنترل کمتری روی اطلاعات داریم و در واقع بیشتر زمینه سوء استفاده از این اطلاعات رو فراهم میکنیم. اگر میخواهید آسیب‌های احتمالی به حریم شخصی خودتون رو به حداقل برسونید، سعی کنید به کنترل اطلاعاتتون در فضای مجازی توجه داشته باشید. از موتورهای جستجو و مرورگرهای امن استفاده کنید. وارد هر سایت یا سرویس آنلاین نشید و از رمزهای عبور قدرتمند روی حسابتون استفاده کنید تا امنیت داده‌های شما در فضای آنلاین حفظ بشه.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد حق و ناس ظلم بزرگیه به نام گرانفروشی.
حجت الاسلام و المسلمین علی صادقی.
که یکی از آفتهای کسب روزی حلاله. درآمد حاصل از گرانفروشی حرامه و باید به صاحبان حق برگردانده بشه. پیامبر مهربان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کسی که کالاهای مورد نیاز مردم رو بخره و تا مدتی اون رو نگه داره به انتظار اینکه مسلمون ها در گرانی قرار بگیرن، گناهی کرده که اگر تمام اون کالاها رو بفروشه و پولش رو به فقرا صدقه و کمک کنه، باز هم اون گناهش پاک نمیشه، چون حق الناس به گردنش اومده و اصلا مالک اون پولها نیست و از پول و حقوق دیگران از روی ظلم این کار مثلا خیر رو انجام داده. امام صادق علیه السلام میفرماید که ضرر زدن به کسی که در قیمت کالا و سالم بودن جنس به فروشنده اعتماد کرده حرام و عمل زشتی است. مخصوصا با وضعیت اقتصادی و معیشتی امروز مردم، گران فروشی زشتی و گناهش چند برابره. آیا این پسندیده و انسانیه که من برای رفاه و آسایش فقط خودم دیگرانو به زحمت و اذیت بندازم و اونها رو در فشار و تنگنای مالی قرار بدم؟ من سود و سرمایم بیشتر بشه ولی عده‌ای از هم نوعانم با سختی و شرمندگی به خاطر کاهش قدرت خرید اجناس مورد نیازشون روزگار سپری کنن؟ متاسفانه امروز عده‌ای از فروشندگان در گذشته اجناس رو با قیمت ارزان خریدن ولی الان بر اساس قیمت‌های جدید که گران شده می‌فروشن. اون وقت وقتی که اجناس دوباره ارزان میشه، باز هم با همون قیمت گران حساب میکنن و میفروشن و در هر صورت دنبال بهانه هستند تا به هر نحوی که شده فقط منافع و سود غیر منصفانه خودشونو ببرن.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
از شما